ای رادیو سلامت طبق روال پنجشنبه ها آماده هستن که برنامه بعدی رو به صورت زنده تقدیم به شما عزیزان کنن. با اعلام ساعت 12:30 همراه میشیم با گل یا پوچ.
یه فرصت دیگه بهم میدی؟
درسم میخوندم، خدای شاگرد، زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنه، اما بد باختن.
خیلی ها گفتن گله، ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خالق هستی بخش، خانم ها، آقایان، هموطنان عزیز، سلام. به گل یا پوچ رادیو سلامت خیلی خوش آمدید. امروز 9 دی ماه با برنامه زنده گل یا پوچ در خدمت شما هستیم. برنامه با محتوای بررسی آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد و امروز با موضوع ترازوی زندگی. امروز می‌خوایم در مورد نقش غرور جوانی در ترازوی زندگی با شما گفتگو کنیم. دعوت میکنم با بخش اول روایتمون همراه باشید، هنگامی که جوان معتاد با تکیه بر غرور کاذب ترازوی زندگیش از تعادل خارج میشه.
گام اول، خط آخر.
توجه، برنامه‌ای که میشنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
خدا، من اسمم شاهرخ، متولد 31 شهریور 1364. من توی خانواده بزرگی اومدم، یه خانواده در واقع میشه گفت خیلی مرفه، خیلی خوب. من بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه صنایع معدن بیرجند، یکی از ارگانهایی که زیر مجموعه صنایع بهره‌وری تهران بود، استخدام شدم با حقوق و مزایای خیلی خوب. اما به خاطر اون نقصایی که داشتم، اون مشکلات حالا اخلاقی اجتماعی که ما اسمشو نقص میذاریم، به حال از اونجا اخراج شدم و وارد محیط کار پدرم شدم. یعنی در یه جمله اگه بخوام بگم، خیلی آدم بی جنبه‌ای بودم. من خیلی علاقه به ورزش داشتم، من یکی از شاخه‌هایی که زیر مجموعه ورزش کاراته است انتخاب کرده بودم و از قهرمانی باشگاه‌های مشهد، قهرمانی استان، سه دوره پیاپی قهرمانی کشور، سال 81 به صورت رسمی به عضویت تیم ملی در اومدم. متاسفانه در حین تمرینات بودیم برای بازی‌های آسیایی که من تصادفی کردم، این منجر به فوت یه رفتگر شهرداری شد و چون گواهینامه نداشتم محکوم به پرداخت دیه و تحمل 2 سال و 1 ماه حبس زندان وکیل آباد مشهد شدم و توی زندان به خاطر فرار از اون موقعیت بدی که داشتم، به خاطر فرار از اون افسردگی ها، به خاطر فرار از دلتنگی ها، متاسفانه با مواد مخدر من آشنا شدم.
چنان به خود می باریدم که هیچ جای زندگی را گنگ نمی یافتم. هرچه بود بلند پروازی بود و خیال واهی، و امروز آنچه یافتم تباهی، آنچه یافتم روزگاری تهی، افتاده در برهوت تنهایی.
خیلی متشکرم که رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. همونطور که عرض کردم در برنامه زنده گلیا پوچ امروز با موضوع ترازوی زندگی در خدمت شما هستیم. امروز میخواییم در مورد عوارض ناشی از مصرف مواد مخدر با شما گفتگو کنیم. شما همچنان چه پرسش، نظری یا تجربه دارید میتونید از طریق شماره تلفن 22-65-28-76 و یا شماره پیامک 30102 نظر خودتون رو، پرسشتون رو و تجربتون رو با ما در میون بگذارید. در خدمت مهمان عزیز و ارجمندی هم هستیم، جناب آقای دکتر کامبیز محضری، درمانگر و پژوهشگر حوزه اعتیاد. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر.
تشکر میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزم. سلام، روز بخیر میگم. امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه.
انشاءالله. آقای دکتر، همونطور که به اتفاق شنیدیم در بخش اول روایتمون، خب این آقا گفتن که خب من آدم بی جنبه‌ای بودم، تعارفی که از خودشون داشتن. ظاهرن که البته فرد فعالی هم بودن به لحاظ اجتماعی، ورزش میکردن، قهرمان باشگاه استانی، کشوری و در نهایت عضو تیم ملی میشن. یعنی میخواییم از این جهت هم بین از این منظر به موضوع اعتیاد نگاه کنیم که کسی نگه من در حاشیه امنیت هستم.
بله مهم بود.
دقیقاً این یک موردش. و مورد بعدی که تجربه تلخی رو داشتن و تصادفی که منجر به فوت یک فرد میشه و این باعث حبس ایشون میشه، از اینجا در واقع اون شروع آشنایی با مواد مخدر آغاز میشه و در واقع فرد میگه من در مدت زمان 2 سالی که در حبس بودم با مواد مخدر آشنا میشم. از نقش محیط در ایجاد اعتیاد برای افراد اگه موافق باشید برای آغاز گفتگومون شروع کنیم.
بله، این محیط خب مؤثر بوده که اصلا به هر حال خود اون ماجرای که فشار و تنشی که بهشون وارد شد تو تصادف و به هر حال دادگاه برو دادگاه بیا خسارت بده و آخرم حکم گرفتن و اون محیط مشخص بوده که ایشون، ما بعض وقتا ممکنه برای محیط‌های سخت آماده نباشیم. این یک مشکل جدی است تو همه افرادی که دچار آسیب میشه. ولی اینم مهم بود که فردی که تعریف کرد که از لحاظ رفاهی وضع خوب داشته، تحصیلی، ورزشی، همه چی به اصطلاح تمام بوده، ولی خودش یه علائمی، نشانه‌هایی میده. یعنی هم موضوعی که حالا ایشون ازش به عنوان نقص اخلاق اجتماعی میگه یا بی جنبگی میگه، حالا شاید خوب بود مثلا اگه ما مثلا گفتگوی زنده بود دوست داشتیم اینو باز کنه دقیقا چیه. خیلی جاها اینها میبینی زمینه ساز قبل از شروع مصرفه. یعنی در یک خانواده ما باید پیام، من اینجوری دوست دارم اینو تحلیل کنم که ما اگه حتی توی خانواده هستیم که احساس بکنیم همه چی دیگه خوبه،
بله،
همه چی تکمیله، باید نگران این مسائل باشیم. نگران به معنای این که یعنی حواسون بهش باشه، فکر نکنیم که خب من مثلا خرجت مثلا تحصیل بچه‌مو خیلی خوب دارم میدم، خونه ورزش خوبه، مشکل نداریم، رفاه خوبی داریم، احتمال داره چیزی باشه که من دارم جا میندازم، به خصوص تو حوزه حالا این اجتماعی که این دوستمون میگه، حوزه فرهنگی، حوزه مهارتی، و ببین بچه‌م چقدر در حوزه ارتباطی خوبه، تو شرایط سخت آیا حاضر کمک خوب بگیره، مهارت کمک گرفتنش چقدر هست، مهارت این تو حوزه شرایط مشکل داره آیا میتونه تصمیم بهتری بگیره نسبت به چیز آنی. اینا چیز هستش که بعد ماها تو خانواده، توی مدرسه، حتی تو دانشگاه کارشه با افراد و
گروه همسالانشون کیا هستن، دوستانشون کیا هستن، بله
چجور میتونه دوست انتخاب کنه، بله. و رضایتمندی هاش از چه جنبه هست. بخش از افراد مثلا تو شرایط خیلی خوبی هستن ولی اینو خیلی قدر نمیشناسن،
درسته،
و به اصطلاح ما بهش میگیم که اون بر اساس اون داشتهشون چیز نمیگه، هنوز باز به چیز بالاتر،
درسته،
چششون
رضایتشون تامین نمیشه آقای دکتر،
بله رضایت بله. نداره، هی فکر میکنه، یا مثلا احساس میکنه که خیلی پیش پا افتاده، حق مسلمی میدونه،
درسته،
در حالی که ما خب تاکید میکنیم که این داشته ها رو باید قدر بدونن و رضایتمندی داشته باشن. و به هر حال ما در دنیای داریم زندگی میکنیم که افراد زیادی از این مسائل محرومن و برای فرد این باید این احساس ایجاد کنه که من باید اتفاق از این فرصت استفاده های بهتر کنم، نه اینکه یه چیزی حق مسلم من بوده، خیلی از این ممکنه بیشترم باشه. اینه که این مسائل میتونه پیش از حتی این ورود به زندان زمینه هایی درست میکنه. در واقع ما همیشه میگیم که اعتیاد قبل از شروع مصرف مواد شروع میشه.
آها این یعنی چی دقیقاً؟
یعنی اینکه ما قبل از مصرف مواد ممکنه مشکلاتی وجود داره، زمینایی وجود داره که اونجا علم پیشگیری کار میکنه.
درسته.
علم پیشگیری قبل از مصرفه،
بله،
و میگه که ما بریم اونجا ببینیم آیا چیزی هستش که وجود
زنگ
داره.
خطر باشه،
دقیقاً، بله، اصطلاح قشنگ زنگ خطر هم میتونه باشه. و خب تو این زمینه خیلی چیزا رفتن دیدم، مثلا مثل مشکلاتی که فردی داره، خودش، اعتماد به نفس، عزت نفسش کمه، توزیع خانواده مشکلاتی داره، خانواده ظاهرش همه میرن میان ولی میبینیم مثلا انسجام خوبی نداره، عاطفی خوب نیست،
تعارضات وجود داره، بله،
حل ناشده وجود داره، چون تعارض طبیعیه، مهم که آیا خانواده میتونه اون تعارض رو حل کنه،
مسئله دارن یا
بله، گفتگوی خوب دارن، گفتگو با هم میتونن کنن یا نه، گفتگو یه طرفه است، مدلش خوب نیست و اینا میتونه زمینه ساز باشه و یک موضوعی یه دفعه اینو تشدید کنه. حالا در ایشون تصادف بوده،
بله،
در یکی دیگه یک محفل شاید مثبتی بوده، این محفل خوب بوده، گفته دیگه اونجا مثلا فکر کردم میتونم. در هر کس یک ماشه چکانی وجود داره که
بله،
در یک لحظه اون تمام اون زمینه ها میاد و اثر میکنه،
نیازمند یک جرقه، بله، هستن. خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه اجازه بفرمایید بریم بخش دوم، یا بهتر بگم گام دوم این روایت رو به اتفاق بشنویم.
گام اول، خط آخر.
خانوادم خیلی تلاش کردن، خیلی تلاش کردن با هدیه های رنگ و بارنگ، بوسه های مادرانه، نوازش های پدرانه، جواب نمیداد به تا اینکه یه روز که من از محیط کار پدرم اومدم خونه، پدرم گفت شارو میخوام یه سوال ازت بپرسم و همین الان به من جواب بده، هیچ فرصتی برای فکر کردن نداری، همه فرصت ها رو از دست دادی. گفتم خب من ناظرم، جواب میدم. پدرم گفت یه ترازو در نظر بگیر. دقیقاً حرف پدرم، خب یه ترازو رو در نظر بگیر، توی کفه ترازو موقعیت خوب زندگی، پدر، مادر، خواهر، برادر، ماشین خوب، زندگی خوب، در آینده نچندان دور همسر خوب و موقعیت اجتماعی خیلی خوب، یه کفه ترازو هم مواد مخدر، یه کدوم از اونها انتخاب کن، همین الان به من جواب بده. از اونجایی که من عرض کردم آدم مغروری بودم، خیلی خودخواه بودم، خیلی مغرور بودم، یه لبخند به پدرم زدم، گفتم پدر اشتباه به عرضتون رسوندم، من معتاد به مواد مخدر نیستم، من عاشق مواد مخدرم و استارت دربدری ها، استارت کارتون خوابی ها، استارت آشفتگی های من از همونجا زده شد. نقطه‌ای رسیدم که بچه 9 ساله میومد یه لغت بهم میزد، میگفت پشت دیوار خونه ما چرت نزن، چون پدر اون بچه فروشنده مواد مخدر بود و پولی که تو جیب من بود 1500 تومان بود و من برای تهیه 2000 تومان جنس باید پیش پدر اون بچه گردن کج میکردم، نمیتونستم حرفی بهش بزنم. منو برداشتن بردن تهران، بستریم کردن توی کلینیک خصوصی، کلی هزینه کردن برام، کبدم شستشو دادن، خونم رو تصفیه کردن، تمام مجرای کلی هم رو ضد عفونی کردن. در 12 روز من درد کشیدم تو اون مطب و زمانی که بهبودی جسمی رو به دست آوردم اومدم بیرون و نشستم تو ماشین، تنها چیزی که تو ذهن من اومد این بود که جنس خوب کی داره، فروشنده خوب کجاست.
در جادی تباهی گم نمی شدم، ای کاش به زندگی بی دغدغه، به دور از رنج و سیاهی و نافرجامی دعوت می شدم. ای کاش می توانستم برای هر لحظه نفس کشیدن خیش هوایی بیابم گرم و پاک و آفتابی.
نیمروزتون به خیر و نیکی باشه. انشاءالله شنونده برنامه زنده گلیا پوچ رادیو سلامت هستید، برنامه با محتوای بررسی آسیب‌های اجتماعی اعتیاد. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. ما در این برنامه از عوارض ناشی از اعتیاد در حوزه‌های پیشگیری، کاهش آسیب و درمان با کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر کامران محضری، درمانگر و پژوهشگر اعتیاد گفتگو می‌کنیم. آقای دکتر، گام دوم یا بخش دوم روایت رو به اتفاق شنیدیم. اینجایی که اشاره شد به ترازوی اعتیاد، تعبیری که پدر برای پسر داشتن و در واقع برای پسرشون ترسیم کردن زندگی رو مثل یک ترازو و حق انتخاب دادن به پسرشون، از همین واژه اگه موافق باشید شروع کنیم گفتگومون رو در این بخش. واژه انتخاب، آیا در چنین شرایطی که علم و آگاهی از اعتیاد فرزند وجود داره، آیا دادن حق انتخاب بین زندگی سالم و اعتیاد کار درستی از طرف پدر؟
ببینیم، من الان نمیشه گفت حق انتخاب داده. واقعش این که اولا که پدر که نمیتونه که به اصطلاح چه بگم یک زور عجیب غریبی بذاره. ما به حال نمیتونیم آدمای دیگر رو کنترل کنیم.
درسته.
اینو واقعیت، یعنی تا خود فرد به اون درجه که نخواد که برسه و بخواد و به اون تصمیم برسه، افراد دیگه میتونن تأثیر گذارشن ولی نمیتونن اون نرسه و دیگران اینو براش انجام بدن.
درسته.
از این جهت دوم این که یعنی میخوام بگم من با محتوای کار موافقم، با محتوای کاری که پدر کرده،
یعنی نحوه این گفت با این مکالمه و این گفتگو موافق بودید؟
بله، به خاطر این که باید ما بدونیم که اینجوری نیست که من چون زندان افتادم پس خب مواد زدم، هم چیزی ما نه، انتخاب کردی اونجا. ما باید بدونیم چه مصرف مواد رو انجام میدیم، چه درمان رو شروع میکنیم. در هر دو حالت ما داریم یه انتخاب انجام میدیم دیگه، این غیر از این نیستش که، و مسئولیت اون کار رو باید داشته باشیم. قبول داریم که محیط تاثیر میگذاره، شرایط موثر هست و نقش خودش رو داره، این کاملا پذیرفته است، ولی نهایتا آخر آخرش این که به هر حال ما هم داریم یه انتخابی میکنیم. این حالت که و اتفاقا تو این انتخاب، تو تصمیم گیری، این خیلی در واقع توصیه شده که ما الان هر تصمیم میگیریم، مثلا یه خانواده یا فردی میخواد یه تصمیم بگیره، یک مثلا یه اقدام مهمی تو زندگیش انجام بده، ما باید یاد بگیم اتفاقا این ترازوها رو بذاریم. آیا این تو این ترازو این تصمیم من چقدر میتونه برای من خوب باشه، خیر باشه، چقدر میتونه منفی باشه و بد باشه؟
بله،
مضر باشه. و بچه‌ها اتفاقا حتی از سن کوچیکی باید بگن، یاد بگیرن، مثلا اگه به مادرش من این کارو کنم، مادرش باید یادش بده که بیا اینو مثبت منفیش رو ترازو بذار، اگه مثبتش بیشتر بود، چون هیچ تصمیمی هم نیست که یادمون باشه که هیچ تصمیمی نیست که اصلا منفی نداشته باشه، حتما هر تصمیمی 4 تا منفی پلوشته، ولی مهم که اگه مثبتش بالا باشه میتونه ما رو به سمتشون ببره. پس این ترازوه تو همه جا، تو درمان، توی هر کاری برای ما، اینه که میگم حتی در خانواده و مدارس برای اینو به بچه ها میگن که این ترازوی تصمیم ارزشمنده و به ما تو تصمیم گیری، توی انتخاب کمک میکنه. و این درست گفته دیگه، گفته بقا بین این دوتا تصمیم گیره. البته ایشون چون دیگه دفته تو حوزه اعتیاد، ببینید بیماری اعتیاد وقتی وارد بیماریش میشیم، یعنی دیگه ما رو دیگه درگیرش زیاد کرده، خب خیلی چیزا مختل میشه. این یه واقعیتیه، یعنی اینکه تصمیم گیری خیلی وقتا مختله. مثلا طرف خیلی وقتا ممکن از این مثلا الان میگه کارتون خوابیش لذت نمیبره،
بله،
از خیلی فشاره، الان میگه بچه مثلا منو میزد و اینا، معلومه اذیت میشده، ولی یه جاهایی دیگه انقدر کار از دست شده ممکنه که بعد کسی بهش کمک کنه تا این به این تصمیم گیری خوب برسه. البته این که ما چه جور این کارو برای فرد انجام بدیم، درستش به نظر میاد که پدرشون از مشاورین و حوزه درمان هم کمک میگیره و این ترازو رو اونها هم باش کار میکردن. بعض وقتا ممکنه ما لازم باشه که از مشاورین متخصصین کمک بگیریم تا اونها هم به ما کمک کنن و بتونن که چرا که الان ببینیم مثلا این چیزی میگه من چرا اینو نپذیرفتم، غرور و خودخواهی و لجبازی و اینجور چیزا داشتم. ولی خب ممکنه با مشاور متخصص این صفت ها رو نیاره زیاد وسط، چون با پدر بوده، شاید قبلا بگمگوی داشته اینا، حتی حرف منطقی اونا رو نپذیره.
بله.
ولی اینجا مشاوری متخصص میتونست کمک کنه. نکته مهمی این بود که ایشون میگه من رو میبرم بستری میکنن 10 روز.
بله.
خب باز اینجا میبینیم این بیماری من میتونه با 10 روز خوب شه. این بیماری مدت طولانی کار میبره، یعنی ایشون تازه بعد از 10 روز اول درمانش بود، بعد سالها مشاوره میرفت، گروه میرفت، کارهای مهم مددکاری روانشناسی روش باش انجام میشه، کار مهم خانواده درمانی و این کارا هم واقعا، حالا ایشون هم تو این گفتگو گفتن مثل شستشو زده و فلان، هیچ ربطی به درمان اعتیاد نداره.
این نکته خیلی مهمیه آقای دکتر، راجب این درمان همینجا اگه اجازه بفرمایید این موضوع رو باز کنیم، چون به هر حال دائما ما درگیر تبلیغاتی برای درمان اعتیاد هستیم که میگه حتی 3 روزه من دیدم آقای دکتر.
بله.
خب مگه میشه وقتی کسی سالیان سال درگیر اعتیادی بوده و به زعم فرمایش شما حتی در حوزه پیشگیری ما سالهای عقب‌تر رو هم باید نگاه کنیم.
بله.
زمینه‌های بروز رو هم ببینیم. این همه به هر حال این پروسه رو اگه بخوایم به لحاظ زمانی نگاه کنیم، آیا مگه ممکنه در عرض 3 شبانه روز فرد درمان بشه یا 10 روز یا 20 روز و بعد هزینه های سنگینی که همین در واقع راوی برنامه بهش اشاره کرد در گفتگوش که حالا شستشوی نمیدونم کلیه بود و موارد این چنینی، اینا رو بفرمایید که شاید اگه شنونده عزیزی درگیر اعتیاد هست مسیر درست رو انتخاب کنه و سر از ناسره رو واقعا تشخیص بده.
بله، این نکته مهم بود. ببینین اصلا چیزی برای شستن به اون شکل داخل بدن وجود نداره تو این مورد، یعنی من نمیدونم چرا تو بدن جای افتاده.
بله.
یا یه بیماری خونی میگن. بله. تصفیه میخوان بکنه تو، یا میخوان نمیدونم گفتن چی لوله های کلیه رو زدوفونی
کرده،
اینا وجود نداره. اعتیاد یه بیماری در حوزه به اصطلاح رفتاریه و داره ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی، کار خیلی سنگین میبره درمانش، چند سال بعد فرد رو خودش کار کنه، با تیم درمان کار کنه، حالا ممکنه 10 روزش بستری باشه یا یه ماهش بستری باشه.
بله.
یا اصلا با بستری نباشه، ولی زمان درمان بعد چند ساله در نظر گرفته شه. اصلا کسی مثلا الان من بعضی تبلیغات میبینم از اون ور دنیا تبلیغ میکنه من براتون قرص میفرستم، اینا اصلا در حد دیگه به وقتی حق بازی رسیده. مردم هم خب میدونن یه کار سختی پیش رو دارن.
بله، میخوان یه شبه حل بشه.
بله، متاسفانه. بله. ولی این کار میبره و الان حتی درمانه چند ماه هم دیگه خیلی میگن محسن نیست، باید چند سال فرد رو خودش کار کنه. البته خب زن با همون رو زمان هی بهتر میشه، ولی موضوعی که پایداری در درمان ارزش داره.
بله.
بیا بعد 10 روز گفت برگشتم دیگه، بعد 12 روز برگشتم، چون بیماری خیلی زمان میبره که اون نقصایی که گفته، اون کارهایی که وضعیتهایی که داشته تمام بشه، اصلاح کنه.
بله.
به وضعیت جدید برسه خیلی زمان میبره و تداوم درمانه که ارزشمنده. اینه که حالا من خواستم از این فرصت استفاده کنم میگم این شستشو ضد عفونی هیچ کدوم کارگر نیست و خیلی زحمت متفاوتی من.
خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم. نکته خیلی مهمی بود. البته آن سوی قضیه رو نگاه کنیم، نگرش ما وقتی بعد زمان رو یا بهتر بگیم فاکتور زمان رو داریم مطرح میکنیم، نمیخوایم باعث ناامیدی شنوندمون بشه. در واقع قطعا این پروسه زمان بره.
بله.
و ممکنه در واقع همونطور که آقای دکتر هم اشاره فرمودن، همون ابتدا در به بخش اولش در واقع اتفاق میفته، ترک اتفاق میفته، اما زمانه که حالا مثلا میگیم شاید 2 سال هم زمان ببره، همون کاردرمانی هایی هست که خانواده درگیره، خانواده درمانی، گروه درمانی و مسئله این چنینیه که در واقع برگشت پذیر نباشه.
بله. در واقع میگیم این سخته، شدنی هست.
بله.
ولی سخته. نه بعد فکر کنیم که ما دیگه اومدیم بعد دو روزه هیچ اذیتی نشیم، هیچی نفهمیم، نه فراز نشیب داره، بعد راه بیای و احساس کنی که یه راه مهمی رو که و اون ترازو مهمه، بعد ببینی چی داری برات این راه سخت به دست میاری.
دقیقاً
اینجا اون ترازو رو باز نگاه کنیم. مثلا ما تو درمانم میاریم میگیم من دارم برای دستاورد بزرگ میجنگم، بنابراین اینجوری چه نکنه، نه اینکه یکی بیاد بر من یه سرم بزنه و با حقوق بازی بگه این مثلا داره میشوریم یه چیز رو تو بدن. اینا اینجوری نیست، این بخشی از زندگی تو تصاحب کرده و بعد اینا برگرده و زمان بره.
یا اون اصطلاح سمزدایی،
سمزدایی این هم اصطلاح فریبکارانه.
خیلی متشکرم. بریم گام سوم روایت رو به اتفاق بشنویم.
گام اول، خط آخر.
رفتی متوفرت، من متاسفانه دور از چشم خانوادم باز مجدد رفتم جنس مصرفی متعیه کردم، مصرف کردم و نشستم پوش فرمون. بین بابل و آمول دوچار توهم شدم، پوش فرمون تصادفی کردم، خودم از ماشین پرد شدم بیرون، دوتا پاهم شکست، دوتا دستام شکست، دندام شکست، بینیم شکست. اما یه جوری ماشین بعد از اینکه چند روز ملاف زد یه حالتی ماشین رو زمین نشسته بود که داخل ماشین دیده میشد. من زمانی که چشم باز کردم دیدم تمام آهن پاره های ماشین تو گردن پدرم، پایه شیشه عقب تو کمر مادرم، خواهر و برادرم هم که این تناب تو همین گره خورده بودن، در و دیوار ماشین هم قرمز از خون. با اون حالت دردی که خودم داشتم مردم همه جمع شده بودن، همه گوشی هاشون دستشون فیلمبرداری میکردن و کسی هم جلو نمیرفت. یه درخواست کمک می‌کردم بیان ماشین رو بیارین، درشون بیارین از اون ماشین، کسی هم جلو نمی‌رفت. متأسفانه ماشین آتیش گرفت و من ذوب شدن خانواده‌ام رو دیدم با چشمم، من ذوب شدن پدر و مادرم رو دیدم با چشمم، من دست و پا زدن خواهر و برادرم رو تو آتیش دیدم با چشمم. زمانی که ماشین آتیش گرفت تا زمانی که خودم رفتم تو کما شاید 10 دقیقه بیشتر زمان نبود، اما تو این 10 دقیقه باور کنید من 20 سال زندگی رو تجربه کردم. 19 ماه ولال مطلق بودم، 21 ماه مشکل روانی پیدا کرده بودم، میخندیدم، گریه میکردم، مشت در دیوار میزدم، اصلا یه حالت خیلی بد.
خوبی برای فرزندانشان چه می خواهند؟ از روزی که متولد شدی هر صبح و شام تمام فکر و خیالم تو بودی و بس. فرزندم عزیز تر از جانم، تمام بودنم به خاطر توست.
از اینکه همچنان با ما همراه هستید خیلی متشکرم. بله خب بخش پایانی این روایت خیلی تأسفناک بود، شاید بهتر بگم خیلی تأثیر برانگیز بود، ما رو هم اندوهگین کرد، هرچند که فکر میکنم هیچ تأثیر روی خود فرد نداشته. آقای دکتر اینجاش خیلی قابل تأمله. روایت در بخش پایانیش میگه که من وقتی که در واقع به محض اینکه از اتاق درمانی که حالا به تعبیری که ما هم